مثل جاده و ریلی و چه در حوزه های حتی همکاری تو حوزه
چه انعکاسی میتونه داشته باشه؟
ببینید ما در سالهای گذشته یکی از مطالباتمون از طرف ترکیه بوده که خب موضوع تحریم ها نباید تاثیر موثری در همکاری های دو همسایه داشته باشه.
بله.
و تو این مسیر میشه راهکارهایی رو ارائه داد، بحث تبادلات با پولهای ملی یا تهاتر که به هر حال ما یه تراز تجاری نزدیک به همی رو داریم، یعنی صادرات ما با حجم وارداتی که از ترکیه داریم نسبت نزدیکی به هم داره و این از جهت میتونیم در واقع تهاتر رو به راحتی به یک مکانیزم مالی تسویه مالی جلو ببریم.
و
این خواسته ماست که خب به هر حال طرفای ترک هم به این موضوع توجه داشته باشن.
بله.
به نظرم اگه تجار دو طرف با هم نشست‌های مشترکشون رو افزایش بدن اتفاقا این یه فرصت هست، از این جهت که امروز اقتصاد ترکیه با یه چالش بزرگ مواجهه، تورم نزدیک 80%.
بله.
اونها رو نیازمند کرده برای همکاری با کشورها و بازارهای جدید و ما همین فرصت رو داریم که از بازار ترکیه استفاده کافی رو بکنه.
بحث تعاملات محیط زیستی در منطقه هم موضوع مهمیه که به نظر میاد میشه درباره‌اش صحبت کرد. فکر می‌کنید آیا در موضوعات مذاکرات دو کشور باشه؟
حتما جز موضوعاتی است که اخیراً در موضوعات در گفتگوهای مقامات دو کشور بهش توجه شده. خب با تغییرات اقلیمی که در دنیا به وجود اومده و خوشسالی های اخیر، کاهش بارش و موضوعاتی از این دست، بدسازی هایی که در قالب پروژه های ترکیه انجام گرفته تو کشورهای مختلف مورد سوال و ابهام واقع شده. یکی از ابتکاراتی که اخیراً جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه اینه که اجلاس منطقه‌ای برای مسائل زیست محیطی تشکیل بده.
ماله.
موضوعات زیست محیطی موضوعات فراملی هستن، یعنی مرزها آب و هوا رو محدود نمی کنن. یعنی بله. چه خوشسالی میره، زیرگرد ها میره و موضوعاتی از این دست. از این جهت به هر حال یکی از مباحث و گفتگوهای ما با طرف ترک حتما این موضوع خواهد بود. باید راهکارهای منطقه‌ای برای این موضوع پیدا کنیم. این موضوعی نیست که فقط ایران رو تحت تاثیر قرار داده باشه، بیشتر از ایران عراق و کشورهای غرب ایران تحت تاثیر قرار گرفتن، ولی به هر حال لازم هست که به اون توجه بشه و حتما مقامات کشورم از جمله سازمان محیط زیست و معاونت محترم ریاست جمهوری به این موضوع توجه دارن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما های عمویی عزیز.
ممنونم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص گمانه‌زنی هایی که برای سفر اردوغان به تهران صورت گرفته، در رسانه ها گفتگو کردم با جناب آقای عمویی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. همچنان با رویداد از رادیو گفتگو با شماییم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
سی هزار ده سی و پنج سامانه پیام کوتاه ماست. شما فرصت دارید اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید مطرح کنید. اگر سوژه‌ای مد نظرتونی که فکر میکنید ما در برنامه رویداد یا بدون خط خوردگی میتونیم به اونها بپردازیم، حتما از طریق این سامانه، یعنی سی هزار ده سی و پنج، با ما مطرح بفرمایید. لطفا رویداد رو بشنوید، بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. اما در این بخش در خصوص اصلاح قانون انتخابات و ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که در مجلس مطرح هست، قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای علی حدادی، سخنگوی محترم کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی. آقای حدادی سلام به شما، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام، ادب و ارادت دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارزشمند.
متشکرم. آقای حدادی میفرمایید که چه ضرورتهایی الان برای اصلاح قانون انتخابات در مجلس وجود داره؟
ما اولویتی که در بخش اصلاح قانون انتخابات داریم از جمله انتخابات شوراهای شهر و روستا که مراحل پایانی اون هست، انشالله نهایی خواهد شد که تحویل انشالله برای صحن مجلس انشالله آماده میشه و بعد از این اصلاح قانون ما اصلاح قانون انتخابات مجلس رو و همینطور ریاست جمهوری رو خواهیم داشت.
بله.
که به هر حال منتظر ای بودیم که لایحه جامعی از طرف دولت برای برگزاری انتخابات برسه که فعلا تا به این ساعت و به این روز نیومده و ما با توجه به این که به هر حال انتخابات مجلس سال آینده اسفند ماه سال آینده است، تو دستور کارمون هست که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رو انشالله با امیدخواد دستور کار هستش که بررسی لازم انجام بدیم با توجه به اینکه ضرورت و اولویت لازم رو داره که در این زمان و مقطع سال 1401 انجام بدیم و انشالله در صحن مجلس و انشالله بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ باشه.
آقای حدادی، بعضی از همکارای شما در مجلس در خصوص انتخابات مجلس و برای سال 1401 معتقدن که نظام انتخابات اکثریتی منجر به شایسته گزینی نمیشه. نظر شما چیه در این خصوص؟
ببینید، بحثی که الان طرحهایی که دوستان دارن، از جمله طرحی که بخش مهم اون بحث تناسبی هست و بحث اینکه انتخابات اکثریت ممکنه مباحث و موارد مختلف رو داشته باشه، پیشنهاد طرح انتخابات تناسبی رو داشتن که ضمن این که در حوزه‌های انتخابیه، این البته مربوط به اون حوزه‌های انتخابیه هستش که بیش از یک نماینده رو شامل میشه.
بله.
حوزه‌هایی که یک نماینده دارن اونها رو این مطلب خب به اصطلاح مربوط نمیشه، اما اون چی که حوزه های انتخابیه که بیش از یک نفر، حالا دو و بیشتر هست، پیشنهاد بر این بوده که طرح انتخابات تناسبی باشه، به این جهت که به هر حال از همه مجموعه ها و همه تفکرها و بحث های مختلف مشارکت بشه، ضمن این که آسیب به حوزه های انتخابی فرعی نباشه، چون این بحث پیشنهاد به این سبک و سیاق هستش که این شیوه جدیدی خواهد بود که حالا این باید در کارگروه طرح موضوع بشود، کارگروه کمیسیون فعال بشه و این رو بررسی بکنه و به صحن کمیسیون بیاد. اما اون چه که مهم هست، ما باید تلاش بکنیم در برگزاری انتخابات یک، هزینه کمتری رو شامل بشه، دوم این که مشارکت مردم به معنای واقعی، مشارکت بسیار خوب و اون چه که به هر حال به عنوان کاندیدا هستن همه اونها مشارکت خوب و تقریبا لازمی داشته باشه و ما بتونیم انشاءالله، چون این تو دستور کار فعلا نیست، طرحیست که به هر حال باید به کمیسیون ارائه بشه، ما الان بررسی کامل و جامعی رو نداشتیم، اما اون چه که در ارتباط با اصلاح انتخابات شورا هست،
بله،
ما تقریبا مراحل پایانی رو داریم طی میکنیم که منبر او چی که مربوط به شورا هست، نظارت بر عملکرد شوراها طی 4 سال خواهد بود.
داله.
و اون چی که در گذشته بوده صرفا نظارت در زمان انتخابات بود، این تغییر پیدا میکنه.
داله.
نظارت بر عملکرد شوراها طی 4 سال که ما خب در طرح قانون قبلی مشکلات زیادی داشتیم، در زمان انتخابات به هر حال مراحل سختی بود تو تایید صلاحیت ها یا رد صلاحیت ها مشکلات زیادی داشتیم، اما اون چیزی که امروز مصوب شده در کمیسیون که بعد انشاءالله در صحن مجلس مطرح بشه، نظارت بر عملکرد هست که طی 4 سال به اصطلاح شورا، همونطور که در بخش مجلس هم همین هست.
بله.
نظارت شورای محترم نگهبان بر عملکرد 4 ساله نمایندگان مجلس هست. ضمن این که من اشاره بکنم، ما بخش مهم به اصطلاح شفافیت قوای سه‌گانه را هم در کمیسیون به اتمام رسید.
بله.
و انشاءالله در صحن مجلس اون چی که ایراد شورای نگهبان بود، رفع ایراد شد با حضور نماینده محترم شورای نگهبان که انشالله در صحن مطرح بشه و انشالله بتونیم این مطالبه جدی مردم عزیز، فهیم و بزرگوار ایران اسلامی که به هر حال مطالبه جدی و به حقی هم هست، انشالله شفافیت قوای سگانه از جمله شفافیت آرای نمایندگان مجلس را چه در صحن مجلس چه در کمیسیون ها به طور کامل و جامع داشته باشه.
و اینکه آقای حدادی برای رقابتی شدن تو فضای انتخابات دیدگاه های مجلس چگونه است؟
ببینید، من همون مطلبی که را اشاره کردم تو این بخش، ما یه بخش موضوع تو بحث چه اکثری انتخابات اکثریتی چه تناسبی رقابت انتخابات به طور کامل خواهد بود و این به اصطلاح نکته‌ای هستش که معمولاً در هر انتخاباتی رقابت هست، مشارکت هست و ما توجه جدی که باید حالا چه مجلس چه عزیزان دیگه هم توی این بخش هست اینه که ما بتونیم فضاهای بهتر و بیشتری رو به جهت رقابت‌های بسیار خوب و هدفمندی که به هر حال در ورود به چه در شوراها چه در بحث مخصوصا مجلس نیروهای کارآمد، نیروهای توانمند، نیروهای متخصص و مخصوصا تو بخش حقوق و بخش‌های مختلفی که نیاز مجلس شورای اسلامی هست در رقابت بتونن انشاءالله مشارکت بکنن و در حضور در عرصه انتخابات و اونچه که هست. ما عرصه رقابت رو محدودیت زیادی قائل نبودیم و الان هم نیستیم. ما اونچه که قانون امروزمون هم هست، رقابت به طور شفاف هست بوده و باید اونچه که به هر حال به عنوان موانع بوده اونها رو اصلاح بکنیم که الان انشاءالله بعد از قانون انتخابات شوراها دستور کارمون انشاءالله اصلاح انتخابات مجلس هست که مراتب خاص خودشو، چون باید در کمیسیون طرح موضوع بشه، مصوبات مربوط به کمیسیون رو انشاءالله به اطلاع عموم مردم عزیز و فهیم ایران انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای حدادی، روز شما بخیر، زنده باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص اصلاح قانون انتخابات و ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که در مجلس وجود داره گفتگو کردم با جناب آقای علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید، سامانه پیام کوتاه ماست. شما میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و این نکته اگه دارید مطرح کنید. شنونده پیامک زدن آقای عبیری، باید یک نقدی هم به رادیو گفتگو کرد. حتما، چرا که نه، ما میپذیریم با آغوش باز و استقبال میکنیم. گفتن چرا سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس یا یه نفر از اعضای تحقیق و تفحص از خودروسازا از پشت خط را پشت خط نمیارید بپرسید تحقیق و تفحص از دو شرکت انحصار طلب چارچرخ ساز به کجا رسید؟ چرا قرائت عمومی نمیشه؟ دو سال از عمر مجلس گذشت، آیا باز هم پدرخوانده های منتفع از انحصار مانع میشوند یا خیر؟ و شنونده دیگه هم گفتن که آیا سخنگوی گمرک تصمیم گیر خودرو هست که نظر میده درباره واردات خودرو؟ ما راجع به موضوع خودرو و خودروسازها و تحقیق و تفحص از خودروسازها خیلی مفصل تو برنامه‌های مختلف گفتگو کردیم، ولی حتما تلاش میکنیم که بتونیم با یکی از اعضای کمیسیون بهار صنعت و معدن، کمیسیون صنایع مجلس هم صحبت بکنیم و نظرشون رو بدونیم و ببینیم چه برنامه‌ای دارن برای بهبود وضعیت خودروسازی در ایران و یا حالا اون بحث واردات خودرو به کشور. بریم سراغ گفتگویی که سرکار خانم شعار در حیات دولت با جناب آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دادن در خصوص حواشی که تو این جشنواره‌های اخیر بین المللی ایجاد شد و البته واکنش‌های بین المللی و داخلی که حالا به ویژه در خصوص این حواشی مطرح شد. بریم این گفتگو رو بشنویم، برگردیم لطفا.
آقای دکتر، من از برنامه رویداد رادیو گفتگو خدمت شما هستم. لطفاً بفرمایید راهیابی فیلم‌های ایرانی در جشنواره بین‌المللی که اتفاق خوشایندی هم هست، اما به تبعش برخی رفتارها از سوی سینماگران چالش‌های داخلی رو ایجاد می‌کنه. می‌خوام مشخصاً بفرمایید که وزارت مطبوعات شما چطور این فضاها رو رصد و نظارت.
ببینید، ما در وزارت فرهنگ حامی درخشش همه برنامه‌های نمایشی سینمایی در محافل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی. ما خوشحال میشیم از اینکه جریان هنری کشور موفقیت به دست بیاره، ارتقا پیدا کنه، باعث مباهات همه ماست. حالا یه وقتی در این اثنا اتفاقاتی میفته که خارج از این فراینده، مثلا ما قرار نیستش که در یک برنامه در واقع بین المللی که اتفاق میفته مثلا بازیگر ما بره علیه مقدسات کشورش حرف بزنه، بره علیه امنیت ملی کشورش حرف بزنه. کدوم بازیگر این کارو میکنه؟ کدوم تهیه کننده این کارو میکنه؟ کدوم کارگردان این کارو میکنه؟ این کار غلطه، این کار غلطه، نباید بکنن. حالا ما تا اونجایی که میتونیم تلاش میکنیم با تذکر، با گفتگو، البته یه وقتی هم نتونیم حل بکنیم حتما از راه قانون و اعمال قانون کار رو انجام میدیم.
الان برنامه‌ای در پیش دارید برای اینکه جلوگیری بشه؟
الان داریم همین، ببین، همین قاطعیتی که الان مجموعه وزارتخونه داشتن در بحثایی که اخیر اتفاق افتاد روشن کرد مسیر رو دیگه. یعنی بالاخره اگر یک فیلمی بدون اخص مجوز داخلی، بدون اخص مجوز اکران ببره خب در بیرون، خب وقتی متوقف بشه اکرانش، معلوم دیگران هم همین فکر رو میکنن و حتما یه وقتی این کار بازدارنده است. شما یک فیلم رو با ناراحتی، من خودم همیشه از شنیدن این نوع کلمات خودم متعلم میشم، چون به هر حال پشت کار افراد متعددی دارن کار میکنن، ولی یه وقتی گریزی نیست. وقتی اعلام کردیم گفتیم آقا نکنید این کارو، یک تهیه کننده گوش نمیده چنین کاری میکنه، طبیعتا قانون اعمال میشه. و خوبی اعمال قانون اینه، درست تلخیه، تلخی داره، ناراحتی داره، ولی باز دارنده است. انشالله دیگه اتفاق نیفته.
انشالله. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از سرکار خانم شعار. این گفتگویی که با جناب آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در هیئت دولت صورت گرفته بود. گفتگوی دیگه هم داریم که حتما تا دقایق دیگه باشون صحبت میکنیم و برفال گفتگوشون رو خواهیم شنید که سرکار خانم شعار انجام دادن. بریم سراغ یکی از بخشای گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. یه پیامک دیگه هم بخونم. گفتن که زیانده بودن شرکت‌های خودرویی کذب محض و برای مظلوم نمایی و فرار از انتقادات هست. آقای عبیری، شما خودتون کارشناس هستید، به نظر شما شرکتی که زیانده هست باشگاهداری، بنگاهداری، شرکتداری میکنه، دامداری یا بانکداری میکنه، یا 250 میلیون دلار هزینه کردن برای صندوق عقب 206 و غیره؟ عرض کردم ما راجع به این موضوعات خیلی مفصل صحبت کردیم و بازم گفتگو خواهیم کرد راجع به موضوع خودروسازی. اما بررسی ابعاد ادعای لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته‌ای ایران در دیداری که با امانوئل مکرون داشتن موضوعیه که در این بخش در پوستش گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر کاظمی، کارشناس محترم دیپلماسی. آقای دکتر کاظمی سلام به شما، وقت عالی بخیر، خیلی خوش اومدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ببخشید آقا یه مقدار معطل شدید پشت خط ارتباطیم. بفرمایید که لاپید در دیدار با مکرون ادعا کرده که ایران قصد داره به نقض توافقات هسته‌ای خودش ادامه بده. دلیل چنین ادعای خلاف واقعی از سوی رژیم صهیونیستی چیه؟ این در شرایطیه که به هر حال سازمان انرژی اتمی بارها و بارها تاکید کرده که ایران برنامه‌هاش رو طبق آنچه که در برجام متعهد شده داره پیش میبره و خیلی از طرف‌های اروپایی همینطور. این ادعا از کجا میاد و چطور چنین ادعایی کرده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، عرض کنم خدمتتون که این ادعاهای شبیه این که از سمت رژیم صهیونیستی خود زیاد شنیده میشه، یعنی چیز جدیدی نیست. اینها کارهای تکراری که در طول زمان انجام داده. اما مهم اینه که ما الان در شرایطی قرار داریم بتونیم با یه تحلیل درستی از شرایط زمانی خودمون متوجه این بشیم که منظور اسرائیلی‌ها از این حرف در این برهه زمانی چی هستش.
بله،
اون چیزی که اهمیت داره اینه. واقعیتش اینه که حالا این سفری که لاپید داره به فرانسه، یعنی دیروز رفته و با مکرون دیداری داشته رو اینها رو ما میتونیم در قالب چند کلید واژه از جمله هراس و استیصال رژیم صهیونیستی تفسیر کنیم.
بله.
به چه معنا؟ الان رژیم صهیونیستی در شرایط بسیار بی‌ثباتی قرار داره.
بله.
هم از لحاظ میدونیم که آقای لاپید الان یک هفته تقریبا که عنوان نخست وزیر انتخاب شده.
بله.
و اینا در ماه نوامبر یعنی آبان ماه هم دوباره انتخابات خواهند داشت و یه دو دستگی خیلی جدی داخلی، حالا شاید هم حتی بیش از دو دسته.
بله.
در داخل خودشون وجود داره و از لحاظ سیاسی داخلی اینا الان دچار مشکلاتی هستن.
بله.
از نظر امنیتی هم چه امنیت داخلیشون و چه امنیت خارجیشون، یعنی از سمت مثلا تهدیدهایی که از سمت لبنان و حزب الله و اینها برای اینها محقق شده در این ماه‌های اخیر، اینها دچار مشکل هستن. نمونه اخیرش این حمله تهاجمی، حمله که نه در واقع اون عملیات تهاجمی حزب الله توی مناطق اشغالی بود.
بله.
و یه نکته دیگه هم که رژیم صهیونیستی داره اینه که حجم زیادی از نیروگاهایی که اونجا هستن نیروگاهای گازی هستن و اینا به شدت نیاز به گاز دارن و یک سری میادین گازی مورد مناقشه با لبنان دارن و خیلی نگران اینا که حزب الله یا لبنان به هر طریقی در واقع در این زمینه براشون مشکل ایجاد کنه. به هر حال میشه اینجوری گفتش که الان اسرائیل در یک حالت و یک موضع ضعفی قرار داره.
بله.
و اقداماتی از این دست، یعنی سفر به این ور اون ور به کشورهای مختلف به خصوص به کشورهای اروپایی، اینا اعلام چیزی که اعلام میکنن اینه که به دنبال این هستن که برجام در واقع از طریق برجام و مذاکرات برجام ایران نهار بشه.
بله.
و واقعیتش این هستش که اونا چاره ای ندارن جز این که اقداماتی بکنن که منجر به کاهش تنش بشه براشون.
آخه این ادعاها با آنچه که در عمل کرد تناقضه.
با کدوم عملکردشون مثلا؟
با عملکرد رژیم صهیونیستی. از این طرف ادعا کردن که ما دنبال این هستیم که از طریق برجام اقدامات ایران و به حال امور هسته‌ای ایران کنترل بشه، از طرفی تلاش میکنن برای اینکه توافق صورت نگیره.
ببینید این چیزی که میفرمایید یه حرف 100 درصد و قطعی در حال حاضر نیست. همین الان گزارشی از سمت صهیونیست‌ها وجود داره، بعضی از نهادهای اطلاعاتیشون که آشکارم هست که یه بخشایشون هم این دو دستگی که عرض میکنم همینجا هم خودش نشون میده.
دو دستگی که در یعنی داخل خود رژیم صهیونیستی،
یعنی همین الان اونا هم دقیقاً یک مثلا صدای یک پارچه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران و به خصوص درباره برجام و مذاکرات هسته‌ای ندارن.
بله.
همونجا هم طرفداری وجود داره براش و مخالفایی، با اینکه قبلا مخالفا بیشتر بودن ولی الان یه طرفدارایی هم براش پیدا شدن.
شما نقش رژیم صهیونیستی رو در عدم حصول توافق در دوحه چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید این اتفاقی که در دوحه افتاد، من فکر نمی‌کنم که رژیم صهیونیستی اصلا خیلی نقش جدی در این قضیه داشته باشه. خود آمریکا با توجه به اون شرایطی که وجود داره طبیعتاً اون در شرایطی قرار داره که اون چیزی که مد نظر ما از هر گونه توافق و مذاکره است که به حق هم هست و نخواهد پذیرفت.
بله.
و این اتفاقی که حالا در دوحه افتاد یا این سفر در واقع مسئولین رژیم صهیونیستی به اتحادیه کشورهای اروپایی از جمله فرانسه نشون دهنده یه مطلبی هست.
بله.
اون مطلب چیه؟ اونم اینه که به نظر میرسه در شرایط کنونی به طور کلی غرب و اون طرفهای ما در مذاکرات برجام به این نتیجه رسیدن که اون کسی که الان دوباره میتونه جلو بیفته و احیانا بحث مذاکرات برجام رو پیش ببره و از این بنبست کنونی در بیاره این سه تا کشور اروپایی هستن و به خصوص فرانسه و مکرون، یعنی روی شخص مکرون.
بله.
چرا حالا این دلایل مختلفی داره و به نظر میاد که الان اروپایی به این نتیجه رسیدن که باید مکرون سردمدار پیشبرد مذاکرات با ایران بشه. اینو تو بعضی از یادداشت‌هاشون نوشته‌هاشون اینها هم متوجه شدیم و می‌بینیم، یعنی اونا دنبال اینن که تا اینکه الان در واقع مسئول رژیم صهیونیستی رفته فرانسه، ما اینجوری میتونیم تفسیرش بکنیم که فرانسه قراره که یک نقش آفرینی جدی‌تری ظاهراً ایفا بکنه در مذاکرات هسته‌ای ایران و خب فرانسه در واقع مسئول رژیم صهیونیستی هم ترجیح دادن که اونجا برن و با اونها هم در این باره گفتگوهایی بکنن و منویات خودشون رو منتقل بکنن به فرانسوی‌ها دیگه.
بسیار خوب. و یه نکته دیگه این که آقای رافائل گروسی قبل از قطعنامه شورای حکام سفری که به این رژیم داشتن، با توجه به نکاتی که گفتید این رژیم نقش داره اما این مسئله شاید الان دیگه خیلی قطعی نباشه، اون سفر برخلاف آقای گروسی رو چطور میشه توجیه کرد؟
ببینید آقای گروسی، حالا فارغ از اینکه اون نهادی که ایشون مسئولش هست که سازمان بین المللی انرژی اتمی هست، خب حداقل در ظاهر نهاد بین المللی هست و باید در ارتباط کامل با همه طرفهای مذاکره برجام درباره بحث ایران باشه. حالا جدای از این خود شخصیت آقای گروسی هم اینجوری هستش که زیاد اهل تعامل با طرف‌های مختلف در مسائل مختلف. این محدود به قضیه ایران هم نیست، به مسائل پرونده‌های دیگه هم که تو آژانس واسط گروسی همچین شخصیتی داره. منتها قبل از اینکه اون قطعنامه علیه ما صادر بشه، اگه اشتباه نکنم 8 ژوئن بود، حدود یک ماه پیش، ایشون سفرهای متعددی داشت، به آمریکا هم رفته بود، به کنگره آمریکا هم قبل از اون رفته بود، بعدش به مناطق اشغالی هم سفر کرد. خب طبعا وقتی که اونجا میره تحت فشار قرار میگیره و نتیجهش به صورت حالا شبیه اون چیزی که قطعنامه که علیه ما صادر شد خودشون نشون میده. منتها به طور کلی در مجموع این اقدامات به نفع آژانس و به نفع کسایی که از آژانس به عنوان ابزار علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنن تموم نشده و نمیشه. و کما این که الان توی همین مذاکرات دوهم که انجام شد، یکی از بحثا دارن همین بوده که آژانس دیگه نقش مستقلی داره ایفا نمیکنه و تحت تاثیر داره عمل میکنه، ولی جایگاهی که توی برجام برای آژانس در نظر گرفته شده به عنوان ناظر اجرای تعهدات ایران، این مخدوش شده واقعا. و آمریکایی‌ها به نظر نمی‌رسه که خیلی خوشحال باشن از اینکه جایگاه آژانس مخدوش بشه.
و اینکه شما فکر می‌کنید آیا مذاکرات بعدی در پیش خواهیم داشت در آینده؟ این
ببینید، از لحاظ محتوایی ما می‌دونیم که این شکلی کار پیش نخواهد رفت، یعنی اگه تغییر تعهد اساسی در
می‌کنید، ضمن اینکه نام و نام خانوادگی و شماره تلفن مرقوم بفرمایید برای اینکه دوستان ما با شما تماس بگیرن و به شما اطلاع رسانی بکنن که در کدام برنامه و چه روزی و چه تاریخی سوژه شما پیگیری خواهد شد. شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید در هر لحظه و هر جا که هستید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد و بدون خط خوردگی بشید. حتی اگر در زمان پخش برنامه‌ها موفق به شنیدنش نشدید، از طریق آرشیو ایران صدا دسترسی خواهید داشت. اما شناسه کالا و تمهیدات اتخاذ شده برای تسریع این طرح موضوعی است که در این بخش گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای حمید محله‌ای، مدیر کل دفتر نگهداری و فنی و مهندسی وزارت سمت. آقای محله‌ای سلام به شما، وقت عالی بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون.
زنده باشید، متشکرم. طرح تخصیص شناسه کالا، بفرمایید که چه تأثیری در کنترل بازار و ساماندهی زنجیره توزیع کالا داره و وزارت سمت در راستای تسهیل و تسریع این پروژه چه اقداماتی رو انجام داره، انجام داده و انجام خواهد داد؟
بله، خدمت عرض کنم که یکی از پروژه‌های اساسی و زیرساختی سامان جامع تجارت شناسه کالا.
بله.
ما به عنوان یک نفع تصویری از اون یاد میکنیم که همه اعضای زنجیره تامین رو به هم وصل کنه، یعنی اعضای زنجیره تامین هم از تولید کننده وارد کننده تا خورده فروش وقتی در مورد کالا صحبت میکنن به لحاظ تعدد عناوین و مشتقات کالایی مجبوریم ما یک کدی برای هر کالا تخصیص بدیم که همون کدی که تخصیص بدیم شناسه کالا محسوب.
آقای محله‌ای اگر با هنسفری صحبت میکنید یا تلفن روی آیفون هست، من خواهشم اینه که مستقیما با تلفن صحبت بکنید که ما صدای شما رو با کیفیت بیشتری دریافت بکنیم.
نه، من همون با موبایل دارم صحبت
میکنم. آها، پس یه مقدار بلندتر صحبت کنید که ما
خب
آنچه که پیشبینی شده بود و طراحی و به هر حال هدف گذاری این که این تخصیص شناسه کالا بتونه هم در بحث توزیع کالا و هم در بحث مدیریت قیمت کالا کمک بکنه به بازار، الان چقدر فکر میکنید تاثیرگذار بوده تا اینجا با توجه به ارزیابیایی که صورت گرفته؟
ببینید، ما اگر موضوع شناسه رو تقسیم بندی کنیم به حالا قبل از اواسط سال 1400 و بعد از اون، واقعا یک تحولی رو میبینیم. با
بعد میتونه تاثیرگذار باشه؟
صد درصد. کالایی که قاچاقه، یعنی شفاف نیست دیگه. وقتی کالایی شفاف نیست، یعنی یا شناسه دریافت نکرده و یا اینکه اگر دریافت کرده ولی این کالا اصلاحی که روی اون در حقیقت اسناد تجاری که داره ثبت میشه تو سامانه شناسه کالا درست ثبت نشده، بنابراین تأثیر 100 درصدی داره روی شناسه قاچاق کالا. و و حتی تولیداتی که غیر شفاف هستن. ما به عنوان مثال در خصوص روغن موتور که اخیراً حالا مشکلاتی هم ایجاد شده بود، ما تک